شده، ولی قطعا رشد یک جانبه امکانات مادی نمیتواند ضامن اصلاح و صلاح باشد. رهاورد بیتوجهی به بعد معنوی و روحانی انسان بیماری های روحی است که در کنار آزردگی های جسمانی او را می آزارد. بیماری های چون تکبر، یأس، آز، مردم آزاری، حیله و حقارت. قرآن کریم که متقن ترین منبع فهم و دریافت کلام الهی است، بنیان خوشبختی را بر آموزه های متعالی الهی دانسته و بهترین راه رسیدن به این سعادت را بهره‌مندی از قرآن و مراجعه به کلام و سیره معصومان علیهم السلام می داند و تردیدی نیست که برای سیر الالله هم سلامت جسم و هم سلامت روح باید تأمین شود. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در ادامه سخنان خود به مقایسه بیماری های روحی و جسمی پرداخت که با هم می شنویم.
من یه ادعایی دارم، برای این ادعام کتاب نوشتم، الان اسم کتابم میگم. من ادعام اینه ما بیماری های روحی داریم که الان میگم براتون، مثل غضب، مثل حسد، مثل حرص، مثل شهوت، مثل بخل. آقا یه آدم بخیل، یه آدم حسود، یه آدم کینه‌ای، یه آدم بدگمان، اینا که بیماری جسم نیست، گرچه اینا رو جسمم اثر میذاره. دقت کنید چی بگم، مبتلا هستن بعضیا به این بیماری ها. بیماری جسم با روح یه فرق اساسی داره. بیماری جسم درد داره، بیماری جسم با آزمایش معلوم میشه. شما یه آزمایش کلی بگی، قندتو بهت میگه، چربیتو، کلسترولتو، عرض میکنم گلبولهاتو، همه رو تعیین میکنه. یه MRI که از بدن بگیری یا از گردنت یا سرت، کدوم مهرت مشکل داره، کجا خدای نکرده توموره. اما کدوم آزمایشگاه تو این مملکت دارید شما بره یه کسی بگه حسد شما 80، شهوترانی شما 90؟ اصلا رقم نداره، معیار نداره. شما برای قند معیار دارید میگید زیر 100، برای کلسترول معیار دارید میگید زیر 200 مثلا، برای فشار معیار دارید میگید 11-12. اما اصلا معیارش چی؟ آدم کدوم آزمایشگاه تعیین میکنه شما بدگمانی؟ شما گرفتار ضعف اراده ای. پس بیماری های روحی یه فرقش با بیماری های، خوب دقت کنید، فرق اول، بیماری های جسمی تشخیصش مشخصه، بیماری های روحی تشخیصش معلوم نیست. دومین فرقش اینه، بیماری های روحی رو هر کسی نمیتونه تشخیص بده. قرآن میفرماید آدم خودش باید بفهمه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. من خودم میفهمم تکبر دارم، حسادت دارم، بدگمانم، شهوت. خدا آدم میفهمه، قرآن میگه بل الانسان علی نفسه بصیره. من یه ادعا دارم و اون ادعام اینه، این قرآن شفای بیماری های درونی است. یعنی حسادت رو خوب میکنه، حرص رو خوب میکنه، کم صبری رو خوب میکنه، غضب رو خوب میکنه، بدگمانی رو از بین میبره. ضعف این شفا بودنش مال سرطان و حسبه و بیماری ریه و درد دندون نیست. خود علمای ما بیمار میشن پزشک نمیرن، مگه دنبال متخصص نمیرن؟ این دندان پوسیده با کدوم دعایی میخواد خوب بشه؟ باید برسی در دندان پزشک. اصلا کار قرآن این نیست. باشه شما یه دعا بخون شاید آروم بشه. من تو هواپیما نشسته بودم میرفتم کرمان، دچار صاعقه و اینا شد، خیلی تکان میخورد. منم ذاتن از هواپیما میترسم، دست خودم هم نیست، خیلی هم سوار میشم چون چاره ای ندارم، پر سفره. یه آقای کنار ما نشسته بود، معلوم بود مذهبی نیست، بالاخره شهرهشون میداد. خب من هی هر رو ترسم دعا میخوندم دیگه، از قل هو الله میخوندم، هم میخوندم. شنیده بودم این آیه رو بخونید، لا تخاف و درکن ولا تخشا. حتی آقای نخودکی یه وقتی فرموده بود وسیله نقلیه که سوار میشید بنویسید و دستتون باشه، لا تخاف و درکن ولا تخشا. این آیه ای که راجع به کشتی نوحه، نترس نجات پیدا میکنی. حالا یه خاطره لطیفه هم بگم، یه وقتی خانواده ما مثل خود منه میرفتیم مشهد، این هواپیما تکان میخورد، این هی مینوشت رو این صندلی لا تخاف و درکن. یه خانم پای سرش بود از این ترسوتر، گفت خانم بر منم بنویس. بر منم بنویس. حالا من داشتم دعا میخوندم، این بغل دستی من گفت که این هواپیما اگه بیفته میفته، اگرم بره میره. این دعاه چه اثری داره؟ چه دعا میخونی؟ خلبان پشت میزن داره میره. حال من که نمیخونم، با تو که میخونی شبهه تو ذهنشه. گفتم من معتقدم. ببین ما الان هیچ کاری ازمون نمیاد، اینم دچار سائقه شده تو هوا، بالا پایی میرفت بدجور. این دعاه به من آرامش میده. شما صبح سه تا قل هو الله میخونی، وضو میگیری، میای سر جلسه امتحان، به خدا اگه درس نخونده باشی یه سوالم نمیتونی جواب بدی، باید خونده باشی. ولی اون آرامشی که این قل هو الله به شما میده، اون آرامشی که دعا به شما میده، اینو من قبول دارم. این دکتر الکسیس کارل یه کتابی نوشته به نام نیایش، چون پزشک فرانسوی است، کتاب زیاد داره، انسان موجود ناشناخته هم نوشته. میگه نیایش کارش آرامشه، کارش به انسان یک نوع در واقع اطمینان دادنه، یک نوع قلق و اضطراب زدائی است. من نمیگم شما دندان درد میکنه هم بخوانی آرامش پیدا می‌کنی، ولی باید بری دندان پزشک. اما من اعتقادم اینه، این آیه‌ای که امروز خوندم دقت کنید، قرآن شفاء لما فی الصدور، شفاء بیماری های داخل سینه است. باز داخل سینه که میرم میگم نه منظور ریه و میدونم قلب و اینا، نه، یعنی صدور در اینجا به معنای روحه، بیماری های روحی. من یه آدرسی بهتون میدم و اون کتابی که نوشتم حالا خدمتتون عرض میکنم. من یه وقتی نشسته بودم میخواستم این بیماری ها رو پیدا کنم، ببینم چند تا بیماری روحی داریم. این دعای هشتم صحیفه سجادیه رو دیدم، 44 از این بیماری ها رو امام سجاد اونجا شمرده، بیماری های روحی ها نه جسمی، 44 از این بیماری های روحی رو امام سجاد اونجا شمرده، فقط فهرست کرده. اللهم انی اعوذ بک، من 44 تاشو حفظ نیستم، چند تاشو میگم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، یکیش هرس، و ثورت الغضب، یکیش خشم، و غلبت الحسد، یکیش حسادت، یکیش شهوت، یکیش ریاست طلبیه، یکیش سوء ظن. جوانای عزیز که اول راهید و زود میتونید، مثل بیماری که بیماریش کهنه نشده، زود میتونید بر این بیماری های روحی غلبه کنید. من این 44 تا رو گذاشتم جلوم، گفتم خب من یه طلبه، رشته منم تفسیر و علوم قرآنه، قرآن میگه من شفام، امام سجادم میگه این 44 تا مریضی هست. تصمیم گرفتم درمان این 44 تا رو از قرآن بیارم بیرون. خیلی هم وقت منو گرفت درمان این 44 تا. امام سجاد میگه غضب، قرآن راهکارش برای غضب چیه؟ امام سجاد میگه هرس، قرآن درمانش برای هرس چیه؟ نوشتم 400 صفحه شد، چاپ شده تو بازار هست، این کتاب گفتار رفیع که از ما چاپ شده. حالا رفیعش هم چون ما فامیلمون رفیعه گذاشتیم گفتار رفیع. این گفتار رفیع که از ما چاپ شده دو جلد، جلد دومش روش نوشتیم درمان بیماری های روحی با قرآن. شروع کردیم از قرآن یکی یکی اینها رو بررسی کردن. و من خواهشم اینه خواهرای گرامی که حالا بیشتر هستید، شما رو اول میگم، آیان عزیز، دانشجوان محترم، انستون رو با این قرآن حفظ کن. الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
همراهان ارجمند، برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف می شنوید که دیدگاه های استاد برجسته علوم قرآنی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی را بیان می کند. این سخنان اسفند ماه سال 96 در نشست علمی فرهنگی قرآن و درمان بیماری های روحی در دانشگاه آزاد اسلامی قم بیان شده بود. گرامیان، اثرگذاری نور قرآن در رفع گرفتاری های روحی چنان است که در روایات آمده مشرکان پاسی از شب مخفیانه به تلاوت قرآن مسلمانان گوش می دادند، ولی در این حال به هم سفارش می کردند که با آن گوش نکنند، زیرا از اثرگذاری آن بیم داشتند. قرآن کریم خود به این واقعیت اشاره می کند و در آیه 26 سوره فصلت می فرماید کافران گویند به این قرآن گوش ندهید و هنگام خواندن آن سخنان لغو و بیهوده بگویید، شاید که پیروز شوید. دوستان، در روایت‌های تاریخی نیز نقل شده که هر جا قرآن کریم با جان و دل خوانده شده و روح انسان‌ها با این یگانه نسخه زندگی سعادتمندانه ارتباط برقرار کرده، با ایجاد دگرگونی‌های ژرف بیماری‌های بزرگ روحی درمان شده است. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در ادامه سخنان خود به برخی از این انقلاب‌های روحی شگرف اشاره می‌کند.
یکی از علمای قم یک کتابی نوشته به نام جاذبه قرآن. خواهش میکنم این کتابو بگیرید بخونید. آیت الله کریمی جهرمی، ایشون تو این کتاب داستانهایی رو ذکر میکنه، داستانهایی رو که چجور یک آیه یه آدمو عوض کرده. مثلا فوزیل دزد بود، راهزن بود زمان هارون الرشید، انقدر معروف بود که کاروانهای تجاری میگفتن خدا کنه گیر فوزیل نیفتی، همه چیز رو غارت میکن، دزدی هم میکن. یک شب برای دزدی از دیوار یه خانه ای رفت بالا، اون صاحب خونه داشت قرآن میخوند نصف شب، این آیه رو شنید: علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آی گناهکارا، وقت اون نیامده دست از گناه بردارید. بسه، چقدر؟ همونجا گفت خدایا چرا، آن وقتو وقتش رسیده، پرید پایین گذاشت کنار، شد معلم اخلاق. هارون الرشید تو درس اخلاق شرکت میکرد، یک آیه بیماری فوزیل رو رفع کرد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یکی دیگه، پیغمبر که مبعوث شد یه پزشکیست در یمن به نام اکسم سیفی، هم پزشک بوده هم شاعر بوده هم دانشمند مسیحی است. حالا علوم گذشته انقدر گسترده نبوده که حالا خود چشمم درقم تخصص داره، خود نمیدونم فرض کنید اطفال چند تا تخصص داره، الان تخصص ها خیلی زیاد شده. قدیم یه دندان پزشک بود، حالا ارتودنسیش یکیه، نمیدونم پر کردنش یکیه، بیماری های فکش یکیه، جزئیات زیاد شده، من رشته من نیست، ولی به هر حال تخصص ها الان میگه دکتر مثلا تخصص کلیه کودک، اطفال ما رو میفرسته پیش کلیه کودک، اینطوره دیگه. قدیم اینطور نبود، ایشون هم پزشک بود، هم شاعر بود، هم دانشمند اهل کتاب بود. دو نفر از شاگرداشو خواست، گفت برید مدینه، میگن یه آقای اومده میگه من پیغمبرم، برید ببینید راست میگه یا دروغ. گفتن ما کجا بفهمیم؟ گفت نمیخواد شما بفهمید، شما جنس کارشو برا من بیارید، حرفاشو برا من بیارید. خب میدونید شما اگه قدیم کسی میگفت قرآن میخوام که نمیشد بهش بدی، هر قرآن هر یه جزئیش توی اتاق بود، یه قرآن کامل یه ساختمون اینطوری میخواست، رو پوست گاو و رو پوست آهو، یه صفحه قرآن یه ورق بزرگ بود. اصلا قرآن کامل ما نداشتیم زمان پیغمبر، بعد مرگ پیغمبر 6 نسخه با زحمت تونستن تهیه کنن. قرآن الان راحت در اختیار شماست. آقا این دو نفر اومدن خدمت پیغمبر، گفتن اکسم سیفی ما رو فرستاده، میخوایم ببینیم شما چی میگی. حالا پیغمبر نمیتونه قرآن بهشون بده، فرمود من یه آیه رو براتون میگم، برید براش بگید، جنس کار من همینه. گفتن کدوم آیه؟ فرمود آیه 90 سوره نحل. آیه 90 سوره نحل رو شنیدید، 6 تا نکته توشه: ان الله یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. مردم خدا 3 تا امر داره، 3 تا نهی. یکی عدالت، عدالت صرف خشکه، احسان گاهی باید گذشت. سوم رسیدگی به خیشان. سه چیزم نهی کرده: فحشا و منکر و ظلم. ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. آمدن گفتن آقای اکسم پزشک، پیغمبر اینو به ما داد، یه خورده فکر کرد، گفت مردم رو جمع کنید. مردم رو جمع کرد، گفت برید مسلمون شید. این آقا پیغمبر، من نگاه کردم این حرفایی که میزنه، کونو فی هازل امر اولا، جزو اولین نفرای باشید که میرید مسلمان میشید. یک جامعه با یک آیه قرآن عوض شد. من اعتقادم اینه قرآن برای این کاراست، کفر ببره، نفاق ببره، شرک ببره، بیدینی ببره، سرقت ببره، یعنی اینا رو شفا میده. ببینید شما، من یه داستان دیگه براتون بگم انشاءالله، اگه مکه رفتید یاد من بکنید تو این داستان. من غالبا به زائرات تو مکه اینو میگم، پیغمبر میومد روزا کنار خونه خدا وای میساد قرآن میخوند، کسی به حرفش گوش نمیداد. تو مکه ایشون موقعیتی نداشت. خوب دقت کنید، یک روز، آدرسم میدم الان، یه آقایی از مدینه به نام اسعد اومد مکه، مردم مدینه با هم جنگ داشتن، اوس و خزرج تو سر و کله هم میزدن، از هم آدم میکشتن. آمد مکه، از مکه اسلحه بخره، رفت خونه آقایی و اون آقا گفت باشه ما اسلحه بهت میدیم ولی ما گرفتاریم. گفت چه گرفتاری داری؟ گفت ما یه گرفتاری پیدا کردیم، مواظب باشید شما مردم مدینه این گرفتاری رو پیدا نکنید. خوب گوش بدید. گفت چه گرفتاری؟ گفت یه آدمی پیدا شده بین ما، میگه من پیغمبرم. عجب، واقعا پیغمبره؟ گفت نه بابا، مجنونه، ساحره، اصلا العذر میخوام از محضر شما، عقل نداره، بیچاره کرده ما رو، زن از شوهر جدا شده، بچه از بابا جدا شده، با هم اختلاف پیدا کردن، اوضاع ما رو به هم ریخته. من به تو توصیه میکنم مردم مدینه رو مواظب باشید این آدم توشون نفوذ نکنه. گفت خب حالا کجا هست؟ گفت هر رو میاد تو مکه کنار خونه خدا حرفاشو میزنه. تو اگه میخوای بری مکه طواف کنی، چون طواف قبل از اسلام هم بوده، دو تا پنبه بذار تو گوشات، یه وقت نشنوی چی میگه ها، این ساحره، جذبت میکنه. گفت خدا پدرتو بیامرزه، به من گفتی، حالا خدایی که اون قبول داشت. اسعد دو تا پنبه رو محکم پیچید گذاشت تو گوشش، روشم بست و اومد تو مسجد الحرام طواف. طواف قبل از اسلام مشرکین هم داشتن. طوافش که تمام شد یه نگاه کردید چهره این آدم خیلی زیباست، پر جاذبه است. گفت این چه حرفیه آقا، ما اینا رو گوشمون میاریم بیرون ببینیم چی میگه. اگه حرفش ناحسابی بود میریم بیرون از مسجد الحرام، اگه حسابی بود گوش میدیم. اتفاقا رسید به اونجایی که پیغمبر از این قرآن آیه 151 152 153 انعام رو داشت میخوند. خواهش میکنم اگه وقت کردید این آیه رو امروز باز کنید ببینید. این سه تا آیه معروف است به ده فرمان، شبیهش در انجیل و تورات هم هست. ده فرمان، تو این سه تا آیه خداوند 10 فرمان داده. نمیخوام 10 برای شما بخونم، وقتش هم نیست، ولی آیه این است: الله تشرکو به هیچ شیء، مشرک نشید، و بالوالدین احسانا، پدر مادرتون رو احترام کنید، لا تقتلوا انفسکم، آدم اولادکم، بچه‌هاتون رو نکشید، بچه‌هاشون رو زنده به گور می‌کردن، لا تقربوا الفواحش، زنا نکنید، فحشا مرتکب نشید، ازدواج کنید، و لا تقتلوا النفس، همدیگر رو نکشید. عرض می‌کنم که لا تقربوا مال الیتیم، یتیم و موقع زیاد بود مالش رو می‌خوردن، مال یتیم نخورید، اوفوا الکیل و المیزان، کم فروشی نکنید. خلاصه اذا قلتم فعدلوا، عادل باشید. یه خورده این اسعد فکر کرد، گفت آقا اینا چیه؟ گفت اینا وحیه، یعنی حرفا خودت نیست؟ گفت نه بابا، من پیغمبرم، اینا حرفا خداست. گفت یه بار دیگه بخون. پیغمبر یه بار دیگه خون، مسلمان شد. اسعد مسلمان شد، رسما از پیغمبر دعوت کرد بیاد مدینه. گفت شما بیا مدینه، شما به درد مکه نمیخوری. سال بعد 73 نفر رو آورد با پیغمبر بیعت کردن. سال بعدم پیغمبر رو دعوت کرد مدینه، کل مدینه تقریبا مسلمان شد. 6-7 سال بعدش هم پیغمبر مکه رو، یعنی تمام تغییر مکه و مدینه با این سه آیه شد، با همین سوره. این کار قرآن، قرآن فوزیل رو از بالا دیوار میندازه پایین، بگه خدا غلط کرده. قرآن نقشش اینه بتواند با این شکل یه جامعه رو، ما اینا رو از قرآن توقع داریم. ما درمان سرطان از قرآن نمی‌کنیم، ما درمان دندان درد و پادرد از قرآن نمی‌کنیم.
اندیشه‌ها،
کاری از رادیو معارف.
معارف جویان فاضل، در برنامه اندیشه ها سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی عضو هیئت علمی جامعه المصطفى العالمیه را با هم مرور می کنیم که راهکارهای درمان بیماری های روحی در قرآن را بررسی می کنند. یکی از وجوه اعجاز قرآن واکنشی است که در دلها برمی انگیزد و اثری است که بر نفوس می گذارد. جز قرآن کلامی یافت نخواهد شد که وقتی به گوش می رسد بلافاصله به دل راه پیدا کند و شیرینی آن در جان شنونده باقی بماند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خود با عمق وجود قرآن را می‌خواند و آیات این کتاب عزیز از دلش جاری می‌شد. قاری نیز باید آن را با اعتقاد بخواند و بداند هنگام قرائت قرآن همجوار با خداست. کسی که با چنین شناختی آیات نور را بر زبان براند، آموزه‌های آن را فراتر از آن می‌داند که برای رفع گرفتاری‌های دنیوی و یا ناخوشی‌های جسمی آیات را دستاویز قرار دهد. اگرچه برخی از آیات چنین خواصی هم دارد و در کتب معتبر روایی و حدیثی نمونه هایی ذکر شده است. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی را با هم می شنویم.
اینایی که کتاب نوشتن تو بازار خواص آیات، این آیه رو بخون برای دل، این آیه رو بخون برای کمر دین، من نمیخوام انکار کنم. گفتم اثر روانی و روحی داره، آرامش میده. گفته شده بخونید. آدم حسود بره تو قرآن عوض میشه. چجوری عوض میشه؟ سوره یوسف رو میخونه. 30 سال داداشو اذیتش کردن، حسادت کردن، تو چا انداختن، باباشون نابینا شد. وقتی آمدن پیشش گفت لا تسریب علیکم، من بخشیدمتون، برید قصه نخورید. این آقا 6 سال داداشش قهره، تو کربلا بودم، 2 نفر اومدن، یکی اومد پیش من و اون آقا رو ببینیم عقب نشسته. گفتم بعد ببین داداش من. خب من چه کار کنم؟ خدا حفظش کنه. گفت نه، 6 سال با من قهره. گفتم خب چرا؟ گفت برای اینکه عروسی دخترم بود، ما 1-2 شب به این دیر گفتیم، رفتیم حرفامونو زدیم، مهر رو بریدیم، بعد مال عروس عقد دعوتش کردیم. عذر میخوام از معذرتون، من حرفامونو میگم. گفت مگه من چغندرم حالا به من میگید 6 سال با من قهره؟ چون آدم کینه‌ای بیشتر از این. تو حرم امام حسین نشسته بودم بالا سر. این قصه خیلی جالبه، من از این حرفا خیلی دارم، من تا وقتم کمه. یه جوونی اومد پیشم گفت آقا میشه وقتتون رو بگیرم؟ ما کتاب دعامونو بستیم، گفتیم جواب سوال بدیم ثوابش بیشتر. گفت من ازدواج کردم 3 سال بچه دار نشدم، میخوام قرآن بگم درمانو. خواهرا آقایون، یه سرطان ممکن انشالله همه مریضا رو خدا شفا بده، یکی رو بکشه باشه، یه بیماری یه تومار یکی رو میکشه فوقش دیگه، شما حریف نمیشی، بیمار میمیره. اما یه بیمار روحی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی 80,000 شیعه کشته. بیمار روحی خیلی خطرناکه. یه حسود یه وقت میبینی یه طایفه رو به هم میریزه، یه کینه یه وقت میبینی یه صدام چه کرد، یه شهوتران یه وقت میبینی مثل اون خانم ابن ملزم رو تحریک میکنه علی رو به شهادت میرسونه، یه ریاست طلب پسر فاطمه رو سر میبره، کربلایی میآفرینه. اینا بیماری های روحی رو جدی بگیرید. تو شماها کمرنگ کمرنگه، چون جوونید. هر چی سن میره بالا گسترش پیدا میکنه. تا 40 سالگی، آقایون بالا 40 سال منو ببخشید، تا 40 سالگی اگر باش مبارزه نکنید، بعد 40 سالگی سخته. دیدی بعضی مرضا میگن دیر اومدی، این سینه رو گرفته همه جا، به دستت هم زده، ما عملت میکنیم ولی معلوم نیست خوب بشه. اگر از 40 گذشت حسادت، کینه، شهوترانی، معالجش مشکل. این حدیث داره، شعر حافظم داره دیگه، یادم بیاد، شنیدم رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه بماند 40. 40 اگر گذشت، حدیث هم داریم بالا 40 سال شیطان خیلی بیشتر میچرخه. خب جوونه اومد پیش من گفت حاج آقا 3 سال ازدواج کردیم، 3 سال پیش بچه دار نشد، خیلی ناراحت بودم، این ور برو اون ور برو، ندارم بودم، با خرج و دارو و دوا خدای ما یه پسر کاکلسری داد. خیلی خوشحال شدیم، مراسم گرفتیم، جشن گرفتیم، تالار گرفتیم، آ پسر داده. شبا نمیخوابید، گریه میکرد. اولش گفتن طبیعیه، بعد دیدیم نه این گریه بیش از طبیعیه، رفتیم دکتر گفتن قلب نمیدونم سوراخ چیه مشکل داره. حالا بقیه چیزام که داشتیم فروختیم خرجش کردیم، سر یه ماه بچه مرد. منم با خدا لجم در اومد، گفتم هر چی گناه تو گناهان کبیره نوشته انجام میدم، بچه منو میگیری؟ شراب خوردم، فحشا کردم. گفت خودش گفت هر چی گناه تو گناهان کبیره، مگه نشه مثلا فروش اسلحه به کفار؟ اسلحه نداشتم بفروشم، ولی هر چی گناه از این. گفت یه 3 ماه فقط دارم گناه میکنم. گفتم خدا لجتو در میارم، 3 سال که ندادی، حالا هم که دادی اینطوری میگیری؟ حال شما میخوای با این چه کار کنی؟ من میگم این قرآن جواب او رو میده. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. من میگم قرآن جواب اینو میده که شما ملاحظه بفرمایید، این همه ایوب مشکلات دید، وجدناه صابرا. ببینید گفتم کجا نشستی؟ گفت بالا سر امام حسین. گفتم این آقا چطور بچهش جلوش شهید شد؟ گفت تیر به گلوش خورد. گفتم پسرش؟ گفت اربن اربا شد، ماشاءالله مصیبتم وارد بود. برادرش؟ گفتم این حرفا رو زد؟ نگو رزن به رضائک. نگاه کن سر بریدش بالا نیزه قرآن میخوند. ام حسبت ان اصحاب ال، شروع کرد گریه کردن. گفتم توبه کن بذار کنار. ببینید توقع ما از قرآنی، من الان مشاوره هایی هم که غیر قرآنیه باش مخالفم، دست همه پزشکا و روان پزشکا رو میبوسم، خیلی زحمت میکشن، روان پزشک دارو میده، روانشناس اندیشه میده، ولی خود این آقایون به ما میگن، میگن یه راهکار مذهبی اگر پیدا بشه این دارو که من روان پزشک میدم آثار وضعی داره، اگر بتونه با این راهکار پیش بره خیلی مهمه، خیلی مهمه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
فرهیختگان شنونده، برنامه اندیشه ها به لحظات پایانی خود نزدیک می شود. در این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی، استاد برجسته علوم قرآنی را تقدیمتان کردیم که درباره لزوم مراجعه به قرآن برای درمان بیماری های روحی سخن گفتند. این سخنان اسفند ماه سال 96 در نشست علمی فرهنگی قرآن و درمان بیماری های روحی در دانشگاه آزاد اسلامی قم بیان شده بود. ایشان معتقد است انسان خود میتواند بیماری های روحی خود را تشخیص دهد و بر اساس آموزه های قرآن کریم به درمان آنها بپردازد. همچنین ایشان در بخش دیگری از سخنان خود چنین بیان کرد که شفا بودن قرآن فراتر از جسم مربوط به درمان بیماری های روحی است که ممکن است این بیماری های روحی به عده بسیار زیادی آسیب برساند. البته این استاد دانشگاه تأثیر برخی آیات و سوره ها را در رفع مشکلات جسمی رد نکرد، ولی این نگاه را مردود دانست که صرفاً نگاهی مادی به خواص آیات بشود و تمرکز مسلمانان به این بود معطوف شود. امیدواریم شما شنوندگان عزیز برنامه اندیشه ها را پسندیده باشید. تا فرصتی دوباره شما را به خداوند بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
دعای همیشه مستجاب، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. امروز روز جمعه، این صلوات ها باید با و عجل فرجهمش باشه که ما رو منتظر نشون بده. به ویژه روزهای جمعه انتظارمون رو به رخ خدا می کشونیم و بهترین دعاهامون دعا برای تعجیل در فرج حضرتش هست. برنامه اندیشه ها بود، تقدیمتون شد. اینجا پخش رادیو معارف دوستان و در ادامه برنامه های بخش عصرگاهی در محضرتون هستیم. دعوت میکنم با گوهر ناب همراه باشین، شرح زیارت جامعه کبیره.